أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در حدیث رفع هست که استدلال شده برای براءت. اول سند این حدیث و متن حدیث را می‌خوانیم. مرحوم شیخ صدوق در توحید و در خصال با این سند این حدیث شریف را نقل کرده. ان احمد ابن محمد ابن یحیی، ان سعد ابن عبدالله، ان یعقوب ابن یزید، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن امتی تسعة اشیاء: الخطأ والنسيان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطر الیه و الحسد و تیرتو و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقو بشفه. در یه نسخه فی الخلوه دارد، فی الوسوسه. خب این روایت را مرحوم صدوق نقل کرده. سند چی هست؟ سندی که اینجا هست در کتاب توحید و خصال هست، سند صحیحیه. فقط اشکالی که در این سند ذکر شده، همون استاد مرحوم شیخ صدوق هست که احمد ابن محمد ابن یحیی، شیخ صدوق از این شخص نقل کرده، اشکال کردن، گفتن که این احمد ابن محمد ابن یحیی توثیق ندارد، نه نجاشی نه شیخ طوسی در کتب رجال این را توثیق نکرده. این فرزند محمد ابن یحیی العطار است که شیخ کلینیه، پدرش شیخ کلینیه، خب اون توثیق داره مشخصه. فرزندش که احمد بن محمد بن یحیی هست شیخ صدوقه، فرزند توثیق نداره، توثیق خاص نداره. ولی عدم توثیق خاصیشون دلیل بر عدم وثاقتیشون نیست. چرا؟ به جهت این که مرحوم شیخ طوسی و نجاشی کتب فهرست نوشتن، یعنی رجال ننوشتن، فهرست که نوشتن، اونا که صاحب تألیف بودن اونها را آمدن درس کردن، اونا که تألیفات داشتن. خب ایشون تألیف نداشته ولذا اسمشون اونجا ذکر نکردن. نه اینکه شخصیت مبرز شیعه نبوده، نه، شخصیت مبرز بوده، عالم بوده، حالا برخی کتاب ننوشته باشن، این دلیل نمیشه که این توثیق نداره. توجه فرمودید. و شیخ صدوق اتفاقا از ایشون روایات فراوانی نقل کرده و اغلب مواردی که نام ایشون میاد ترزی میکنه، یعنی شاید در یک کتاب بیش از 50 بار اسم ایشون که میاد، اسم استادش که میاد، ترزی میکنه رضی الله عنه. و این ترزی نشانه این است که ایشون به این استاد خیلی احترام میذاشته. توجه فرمودید اینکه آقای خویی میفرماین جز اساتید ایشون نواسب هم هستن، و ایشون برای نواسب که ترزی نمیکنه، ولی برای این استاد در یک کتاب بیش از 50 بار رضی الله عنه ترزی کرده. این نشانه این است که ایشون این شخص را معتبر می دانسته. و علاوه بر این که اصلا برخی از کتب به متأخرین فقط از طریق ایشون رسیده. مثلا کتاب همیاری، عبدالله بن جعفر همیاری را فقط علما ازشون نقل کردن طبق فرمایش برخی از بزرگان. پس بنابراین شیخ اجازه بوده، یعنی علما بهش اعتماد میکردن، علمای متأخرین شیعه ازشون اخذ کردن و شاید در بعضی از موارد تنها طریقشون بوده، احمد بن محمد بن یحیی بوده. با این اوصاف و همچنین مرحوم شهید ثانی، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم علامه حلی ایشون را ثقه دانستن. مرحوم شهید ثانی با اون سختگیری هایی که داره ایشون را توثیق میکند، مرحوم شیخ بهایی باز ایشون را توثیق میکند، مرحوم علامه حلی در روایاتی که ایشون در سند واقع شده تعبیر میکنن صحیحون، روایت فرمون صحیح. مرحوم شیخ انصاری باز همین روایت را که نقل میکنه در رسائل میگه صحیح، توصیف میکنه حدیث را به صحت. پس علمای ما با وجود اینکه شخص در سند بوده این را توصیف به صحت کردن، شخص را ثقه دانستن. اشکالی که آقای خویی از این ناحیه میکنن میگن این روایت را من معتبر نمیدانیم، ظاهرا وارد نیست. علاوه بر این که حالا خواهیم دید که این روایت با سندهای دیگری نقل شده، نقلهای دیگری دارد که تقریبا روایت متضافر هست در کتب ما، ولذا نمیشود شما این روایت معتبر را بذارید کنار. توجه فرمودید. پس این سند اول به نظر میرسد که شیخ صدوق اینو نقل کرده سند صحیح است. خب سعد بن عبدالله قمی که احمد بن محمد بن یحیی ازشون نقل می‌کنه، از سعد بن عبدالله نقل می‌کنه، اونم که از ثقات یعقوب بن یزید ثقه است، حماد بن عیسی ثقه است، حماد بن عیسی و حماد بن عثمان میگن حمادان معروفن دیگه، اینها هر دو از ثقات هستن، از اصحاب اجماع هستن. حریز هم، حریز سجستانی، حریز ابن عبدالله سجستانی، این هم از ثقات نقل میکنه، از حریز هم نقل میکنه از ابی عبدالله علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام، که امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه هم این را از پیامبر نقل میکنن. پس سند، این سندی که از کردیم صحیحه و اشکال درش نیست، اشکال مرمای خویی قابل قبول نخواهد بود در اینجا بر سند. توجه فرمودین اشکالی که از نوعی احمد بن محمد بن یحییشون میکنن، یعنی این ثقه نیست، درست نیست. توجه فرمودید با کثرت نقل های شیخ صدوق، اعتمادی که برشون داشته، ترزی که ایشون داشته، اصحاب برخی از کتب را ازشون گرفتن و اعتمادی که متأخرین بر این شخص داشتن، نمیشود بگیم که این شخص ثقه نبوده. اگر همون مبنای استاد ما مرمای تبریز را بپذیرید، باز اون هم معید ثقه بودن هست. ایشون میفرماین اگر شخص معروف باشد در باره او قطعی ذکر نشود، این نشان دهنده موثوق به ثقه بودن او هست، و الا شخص معروف اگر عیبی داشت همه منتشرش میکردن، معروف میشون، میگفتن این مثلا این آقا اینطوریه، این آقا فلان گناه را انجام میدهد. پس معلوم شد که عیبی نداشته که نقل نشده در تاریخ. و احمد بن محمد بن یحیی العطار شخص معروفی بوده، توجه فرمودید، شیخ اجازه بوده، مشایخ از مشایخ بزرگان بوده. پس بنابراین این کبرا هم که استاد تبریزی میفرمودن، شاید دیگران هم بفرماین، ایشون تأکید میفرمودن که اگر شخصی معروفی باشد از علما قطعی درباره اون نقل بشود، این کافی است برای اینکه ما او را ثقه بدانیم، چون اشخاص معروف اگر عیب داشتن او قید میشه در تاریخ، یعنی همه میگن و بالاخره کسی اون را قید میکنه. توجه فرمودید. خب علاوه بر اینکه این راه دیگری هم بر توثیق این روایت، بر صحت این روایت داریم، اونم راه تبدیل سنده. مرحوم شیخ طوسی در فهرست سعد بن عبدالله را که بیان میکنه احوالش را، میگه که تمام روایات او را ما به این طریق اخذ کردیم. میگه تمام روایات سعد بن عبدالله به ما از این طریق رسیده. اون طریقی که شیخ طوسی ذکر میکنن یه طریقی است که احمد بن محمد بن یحیی توش نیست. توجه کردید چی شد؟ در این روایت شیخ صدوق این نقل میکنه از کی؟ از احمد بن محمد بن یحیی. احمد بن محمد بن یحیی از کی نقل میکنه؟ از سعد بن عبدالله. اون وقت مرحوم شیخ طوسی در ترجمه احوال سعد بن عبدالله میگه تمام روایات سعد بن عبدالله قمی به ما به این طریق رسیده که در اون طریق یه احمد بن محمد بن یحیی العطار نیست. و تمام روایات، جمعی روایات، این روایت هم داخل روایت سعد بن عبدالله هست دیگه. دوازدار مدیر. پس بنابراین این هم میگن چی؟ تبدیل سند. این اصطلاح تبدیل سند اینه. یعنی این که در سند، در اون مراتب بالا، یه شخصی هست، شیخ طوسی، بگه جمعی روایات او را ما به این سند نقل کردیم. در اون سند دیگه، که اون اشکال درش نباشه، اون شخصی که مورد اشکال توش نباشه، اونم میگن تبدیل سند. اصلا نقل نکرده شیخ طوسی روایت را. ولی این جمله آیا میرساند که این روایت را هم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله دریافت کرده به سند صحیح؟ بله میرساند، که چون میگه جمعی روایات. بعضی ها گفتن نه، این جمله ناظره به اون روایاتی که با سعد شروع بشود، یعنی روایاتی که ابتدای روایت سعد باشه، یعنی در مربوط به کتاب سعد باشه نه دیگران. بعضی از این احتمال دادن، گفتن جمعی کتب و روایات منظور کتب و روایاتیست که در فرض فرمایید که با سعد شروع بشد نه با دیگران، نه با احمد بن محمد بن یحیی العطار، چون ممکنه سعد در کتاب‌های خودش این روایت را نیاورده، این روایت را مثلا همین عبوری یه جایی به احمد بن یحیی العطار گفته بوده. این روایت چون جزء کتب سعد نبوده. شیخ طوسی چی میگه؟ میگه ما جمعی کتب و روایات سعد را ما به این طریق نقل کردیم. خب شما از کجا میگید که این روایت هم جزء روایت سعد بوده؟ میگیم آقا این کلمه جمعی. میگه نه، جمعی اون کتب سعد را میگن، اونجاییست که با سعد شروع بشه روایت. اما اگر نه با احمد محمدی، ممکنه سعد کتابهایی داشته این روایت را جزو کتاباش قرار نداده، یه جایی شنیده بود یه روایتی، مثلا روایت رفع را شنیده بود، عبوری به احمد محمد یحیی گفت ولی در کتبش ثبت نکرده. بس جمعی روایاتی که شیخ طوسی میگه در فهرست شامل این مورد نمیشه. بعد این چیزی اشکالی کردن، ولی خلاف ظاهره. توجه کردید؟ بعضی آمدن یه شواهد ذکر کردن، گفتن ببین ما شواهدی پیدا کردیم که این جمعی هست، ولی در کنارش خود شیخ طوسی یا دیگران مثلا تصریح میکنن که بعضی از کتبش به دست ما نرسیده، با اینکه کلمه جمعی را میارن، ولی در کنارش چند تا کتاب را میشمارن، میگن این کتب به دست ما نرسیده، از بین رفته. بازم کلمه جمعی را میارن، میگن جمعی روایات او را ما به این سند نقل میکنیم، ولی در کنارش تصریح هم میکنن که برخی از کتب این آقا به ما نرسیده. پس با این تصریح معلوم میشد که ممکنه سعد بن عبدالله هم این جمعی باشد، ولی برخی از کتبش هستن به دست شیخ طوسی نرسه. عرض میکنیم این هم باز درست نیست، راجع به سعد بن عبدالله چنین چیزی که نیست. حالا در مورد دیگر این مطلب صادقه، در مورد سعد هم باید بگیم اینطوریه، سعد هم کتبی داشته که گم شده؟ نه، سعد بن عبدالله شخصیت درجه یکی مثلا از علمای قم بوده، چطور کتاباش گم شده به دست شیخ طوسی نرسیده باشد؟ به هر حال این احتمالات صرفی هست، و این تبدیل سند که مرحوم آقای تبریزی و شاید برخی قائل بودن، این مبنای خوبیه. ما اگر یک سند دیگری از راه فهرست شیخ طوسی یا از راه دیگری پیدا بکنیم، تبدیل سند، از راه تبدیل سند میتوانیم حکم به صحت اون روایت بکنیم. خب نقل دیگری که از این روایت هست، مرحوم کلینی نقل کرده عن الحسین بن محمد، استاد کلینی از ثقه است به خاطر اینکه از مشایخ کلینی است، طبق همون مبنا، عن محمد بن احمد النحدی. محمد بن احمد النحدی فقط نزاشی در حقش داره که این مضطربه، فیه اضطراب، تضعیف جز این کلمه در بارش نیست، ولی این است که این مضطرب. رفعه عن ابی عبدالله. اشکال این سند این است که دیگه محمد ابن احمد ابن نهدی سندش تا امام صادق ذکر نمی‌کند. رفعه میشه روایت مرفوعه. روایت مرفوعه اون است که در سند یه مقداری قطع شده باشه، توجه فرمودید. خب پس این روایت که مرحوم کلینی نقل میکنن سندش چی هست؟ آقا مرفوعه هست، یعنی انقطاع هست در سند و کلمه رفع هم در حدیث آمده. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی تسع خصال. اونجا رفعه بود، اینجا وضعه هست. الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون. ما لا یطیقون اونجایی که خیلی سخت باشه انجام دادنش، و مضطر الیه یا اصلا قدرت نداره یا سخته، و اون چیزی که مضطر بشون و مستکره علیه اکراه بشون، یعنی کسی ظالمی بیاد اونها را اجبار بکند، و طیره به اصطلاح فال بد زدن، اینها برداشته شده از امت. والوسوسه فی التفکر فی الخلق، در اون روایت که ما خوندیم عبارت چی بود؟ التفکر فی الوسوسه فی الخلق. ولی این الوسوسه فی التفکر فی الخلق منظور این است که انسان در مورد آفرینش یه وسوسه ای تو ذهنش بیاد. در برخی از روایات توضیح داده شده که فکرش بیاد که حالا جهان را خدا آفریده، پس خدا را کی آفریده؟ این التفکر فی الوسوسه فی الخلق یا الوسوسه فی التفکر فی الخلق، توجه فرمودید، از اون مواردی هست که برداشته شده. مالم ینطق به شفه، مادمی که به زبان نیاره، این وسوسه را تو قلبش میاد ولی به زبان نیاره، اگر به زبان نیاره این برداشته شده. والحسد و ما لم یظهر، بله والحسد و ما لم یظهر بلسان نوید، که حسد هم برداشته شده مادمی که با دست یا با زبان حسدش را اظهار نکنه. توجه فرمودید، یکی از موارد است که علما هم به این امتحان مبتلا میشن، حسد. میفرمایید اینم برداشته شده ما لم یظهر بلسان اوید. این روایت سندش اشکالش روشنه، اون چی هست؟ این هست که مرفوعه است، یعنی سند در وسط افتادگی داره، رفع داره. خب میشه معید. کلینی نقل کرده و کلینی هم در ابتدای کتاب کنه تعهد کرده اون روایات نقل کند که فی ما بینه و بین الله به اون روایت اعتماد میکنه، و معلوم شد که این روایت مورد اعتماد کلینی بوده. توجه فرمودید، این جد معید اون روایت. باز سومین نقلی که داریم، صاحب وسائل نقل کرده ان احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره. احمد بن محمد بن عیسی کی هست؟ شیخ القمیین دیگه. احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین، غیر از اون احمد بن محمد بن یحیی العطار ها. اون احمد بن محمد بن یحیی العطار بعد از به همزمان کلینی میشه، استاد صدق بود. این احمد بن محمد بن عیسی استاد کلینیه، یعنی خیلی متقدمه. شیخ قمیر محسوب میشده. کتابی داره به نام نوادر، من ندیدم ولی چاپ شده این کتاب. مرحوم صاحب وسایل از این کتاب نقل میکنه، ان اسماعیل الجعفی از اصحاب امام باقر، ان ابی عبدالله علیه السلام از اصحاب امام باقر و صادقین اسماعیل جعفی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول بضع عن هذه الامه ست خصال. این روایت دیگه تسع نداره، ست: الخطا و النسیان و مستکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مضطر الیه. این روایت را مرحوم صاحب وسایل نقل کردن در ابواب یمین. خب پس بنابراین از نوادر احمد بن عیسی این روایت سندش چطوریه؟ این هم باز سندش اشکالش همین مرسل بودن و مرسل بودن هست، برای اینکه احمد بن محمد بن عیسی که شیخ کلینیه مثلا حدود 280 اینا وفاتش یا 290 اینا در این حدود وفاتش نمیتواند از اسماعیل جعفی نقل کند. اسماعیل جعفی از اصحاب امام باقر و امام صادق هست. توجه فرمودید فاصله خیلی زیاده. این که اسماعیل جعفی زنده باشه تا زمان احمد محمد بن عیسی و به احمد محمد بن عیسی این روایت را گفته باشه، این بعیده. توجه فرمودید در میان دو شخص باید باشن تا برسد به اسماعیل جعفی. پس این روایت از در سند این اشکال را داره. الا این که در بهار این را نقل می کند، ولی در وسط اون دو نفری که عرض کردیم باید دو نفر واسطه باشه اونا را ذکر می کند. نقل می کند که از احمد محمد بن عیسی ان فضاله ان سیف ابن عمیره ان اسماعیل جعفی، اون دو نفر که گفتیم باید واسطه باشد بین احمد و محمد بن عیسی تا اسماعیل جعفی، در این نقل آمده، در این نقل بهار از نوادر، از نسخه نوادر بوده که در اون سند همش ذکر شده. اگر اینو کسی قبول بکنه این روایت میشه از در سند صحیح. اما خود اسماعیل جعفی چطور؟ اسماعیل جعفی بحثی که هست، آیا این اسماعیل جعفی کدوم اسماعیل هست؟ اسماعیل بن جابر داریم، اسماعیل بن عبدالرحمن داریم، اسماعیل بن عبدالخالق داریم. خب این مراد کدوم اسماعیل هست؟ گفتن هر کدوم باشد سگه هستن، یا توصیق عام دارن یا توصیق خاص دارن. و برخی از بزرگان هم مانند آقای فیاض میگن که اینها سه نفر نیستن، اینها یه نفر هستن، اینها در حقیقت یه نفر هستن. به هر حال حالا اینها یه نفر باشن یا سه نفر باشن از این جهت مشکلی در کار نیست. مشکل همون افتادگی سند بود که اگر کسی اون را ایراد بگیرد اون موقع این روایت همیشه مؤید نمیشود به این روایت به عنوان سند تکیه کرد. فعلا عرض میکنیم تعلیق هم در این روایت، در این گونه روایات که احمد محمد بن عیسی اینجا نقل کرده از اسماعیل جعفی دو نفر انداخته، چون در روایت قبلی اون دو نفر ذکر شده بود دیگه نیازی نیست که همون را دوباره بیارد. این در کافی هم زیاده، اینا به اصطلاح از سند اونا اهل فن مسند میدانند، نه اینکه بگن که این مرسله. توجه فرمودید این احتمال هست، چون نسخه نوادر در اختیار ما به صورت یعنی موثوق در اختیار ما نیست، نمیتوانیم این قضاوت را داشته باشیم که بتونیم بگیم که این از قبیل تعلیق یا از قبیل تعلیق نیست. ولی یکی از بیشتر بررسی بکنه نسخ این کتاب را ببیند اون یه بحث دیگه است. خب این روایت در فقیه هم مرحوم صدوق نقل کرده در من لا یحضر الفقیه، ولی به صورت مرسل، قال النبی صلی الله علیه و آله یه نقل کرده، برخلاف خصال و توحید که اونجا مسندن نقل کرد، در فقیه ایشون نقل کرده بدون سند، قال النبی ذکر کرده، همچنین مرحوم مفید در اختصاص نقل کرده و همچنین مرحوم ابن شیخ حسن حرانی، بله ابن شعبه حرانی در ضعف العقول ظاهرا نقل کرده که خب ضعف العقول هم که بدون سند روایت را میاره. پس این روایت با این مجموع نقل هایی که در کتب ما شده، روایت از نظر سند قابل اعتماد هست. میماند دلالت روایت که انشاءالله بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.